بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان این جلسه، در این جلسه تلاش خواهم کرد به عنوان یکی از مباحث مهم و قابل توجه در تحلیل جریان‌های فکری و سیاسی حوزه علمیه به مرزهای تفکر سیاسی در این حوزه اشاره بکنم. اینکه میگیم فلون تفکر تفکر حوزوی است یا تفکر حوزوی نیست، معیار ما چیه و بر اساس چه هنجار و معیاری این تقسیم بندی رو مطرح میکنیم؟ قبل از اینکه به این مرزهای تفکر سیاسی در درون حوزه اشاره بکنم، علاقمند هستم که دو تا واژه رو توضیح بدم. اول اینکه ما گاهی تعبیر میکنیم به تفکری که این تفکر حوزوی است، و گاهی موقع‌ها تعبیر می‌کنیم به تفکری که این تفکر حوزه است. پس یک بار حوزوی تعبیر می‌کنیم و یک بار حوزه‌ای. مراد از در واقع تفکر حوزوی اینه که حوزه وصف مقوم این تفکر باشه و بشه به راحتی و به طور یقین گفت این تفکر برخواسته از نظام دانایی حوزویانه و در غیریت سازی با نظام دانایی دانشگاهی و روشنفکری تفاوت اصیل داره. به همین دلیل ما وقتی از حوزه صحبت میکنیم باید دنبال تفکراتی بریم که حوزه وصف مقوم اونهاست. طبیعتاً در مقابل تفکری که ازش تعبیر کردیم به تفکر حوزه‌ای، اشاره به تفکری است که حوزه علمیه فقط ظرف بیان اون اندیشه است و الا وصف مقوم اون اندیشه نیست. خب خیلی ها هستن امروزه در حوزه ساکن هستن، حتی ممکنه در یک نهاد یا مؤسسه‌ای در درون حوزه علمیه فعالیت کنن، اما خروجی تفکر اونها رو نمیشه گفت این تفکر تفکر برخواسته از نظام دانایی حوزه است، برخواسته از حق حوزه است. نه، ممکنه تفکری در حوزه باشه که ما اونو حوزوی قلمداد نکنیم، به رغم اینکه ممکنه صاحب این تفکرم یک فرد معممی باشه. حالا من در ادامه که به مختصات این دوتا تفکر اشاره خواهم کرد، مثالای عینی تری رو تقدیم میکنم. ما برای اینکه توضیح بدیم که در درون چه مرزها و محدودیت‌هایی میتونیم بگیم این تفکر سیاسی یک تفکر حوزوی است و نه حوزه‌ای، من به مرزها و محدودیت‌های تفکر حوزوی اشاره میکنم و سه مسئله رو مطرح میکنم. اولین مسئله یا اولین مرز تفکر سیاسی حوزوی نسمداریه، یعنی در واقع حوزه نسمداره و تفکرش رو بر اساس نصوص اسلامی تعریف میکنه و برای حجیت اون به نص استناد میکنه. یک رابطه گسست‌ناپذیری بین تفکر حوزوی با نص اسلامی
وجود داره. قبلا هم در یکی از جلسات اشاره کردم که مراد از نص مفهومی در مقابل مجمل یا مؤمل نیست، بلکه نص همون تکسه، حوزه تکسچواله، تمدن اسلامی تکسچواله، برخلاف مسیحیت که تکسچوال نیست و یک فرد مسیحی میتونه باورهای عمومی خودش رو بر مدار غیر از آیات انجیل تعریف کنه، یک تفکر حوزوی چنین نمیتونه بکنه. حتما تفکر خودش رو باید به نحوی مستند به نص بکنه. وقتی ما میگیم نص، مراد ما از نص در واقع سگانه است که در ادبیات به اصطلاح متأخرین بهش پرداخته شده. نص اول همون قرآنه که در واقع اولین تکس ما مسلمان هاست، دوم سنت و سوم علوم اسلامی هستن که به شرح و بست نص اول و دوم میپردازن. طبیعتا یک فلش از نص اول به سوی نص دوم در واقع باز میشه، به این معنا که نص اول گشایش و بست خودش رو در درون نص دوم میبینه، یا به عبارت این سنته که نص اول رو از کلیات، از ابهامات و از عمومات در میاره و شفاف میکنه. طبیعتاً یک فلش هم از نص دوم به سوی نص اول حرکت میکنه، چون نص دوم اعتبار و حجیت خودش رو در استناد به قرآن میگیره و خودش شاید حجیت مستقلی نداشته باشه. همین مسئله نسبت به نص دوم وجود داره. تمام متون فقهی و دینی که در اختیار ما قرار داره هم اینا ایجاد گشایش در نص اول و دوم میکنند و هم حجیت خودشون رو از سنت و در واقع قرآن میگیرن. این نص سوم رو در برخی ادبیات جدید به نص فرنگی هم در واقع تعبیر میکنن. البته مستظر هستید که اعتبار نص سوم به همسنگ اعتبار نص اول و دوم نیست، اما به عنوان میراث اسلامی مورد احترام حوزویانه. از این رو یکی از مرزهای به اصطلاح تفکر سیاسی در حوزه علمیه یا از مختصات تفکر حوزوی در واقع نسمداریه. طبیعتا هر تفکری که از مدار نس عبور کنه و تلاش نکنه از کوریدور و نس رایی برای اعتبار خودش دست پا بکنه، از تفکر حوزوی خارج میشه و یک تفکر غیر حوزوی به شمار میاد. به عنوان مثال تفکر مجتهد شبستری که خودش اعلان کرده نمیخواد از کوریدور نس به معرفت برسه، اون دیگه تفکر حوزوی نیست و ما نمیتونیم بر اون تفکر حوزوی اطلاق بکنیم. به همین دلیل من هر مرزی رو که توضیح میدم طبیعاً در غیریت‌سازی با تفکری است که اونو از متن حوزه به حاشیه میبره. مرز دوم در واقع حدیث گرایی است. مستظر هستید که برغم اینکه در حوزه بارها خوانده ایم و شنیده ایم که ثقلین برای ما اهمیت داره، حدیث به عنوان ثقل اصغر در کنار قرآن به عنوان ثقل اکبر
منبع معرفتی ما در حوزه دین شناسی است، اما بنا به دلایل مختلفی حوزه حدیثگراست یا به نسل دوم بهای بیشتری میده. این حدیثگرایی در واقع سبب شده که بسیاری از تولیدات و فراورده های در واقع دانشی ما در درون حوزه بیش از آن که مقتبس از آیات باشه در واقع از روایاته. حالا حجم روایات هم اونقدر زیاد و گسترده است که خودش هم یک دشواره است برای اینکه چگونه میشه معارف اسلامی رو از مجموعه این حجم عظیم روایات و احادیث مستخرج کرد. طبیعتا اندیشه ها یا تفکراتی که بر حدیث میشورن و جنبه انتقاد آمیز گستردهی رو را میندازن و به عبارتی قرآن گرا میشن، شاید بشه گفت این دیگه تفکر حوزوی نیست و در حاشیه حوزه به سر میبره. به هر حال قرآن گرایان معتقد هستند که اگر ما به همین قرآن بسنده کنیم و به مفاد آیات الاحکام و آیات دیگرش عمل بکنیم ما مجزی هستیم و به نوعی به خود بسندگی در قرآن در شناخت دین و مذهب میرسن، این در واقع گرایش است که طبیعتاً در حاشیه حوزه شکل میگیره، جز مناقشات درونی در واقع حوزویان نیست. در جلساتی هم اشاره کردم که مرحوم آیت الله صادقی تهرانی و مرحوم شیخ عباس یزدانی از جمله کسانی بودند که با تاکید بر قرآن گرایی در حوزه حدیث محور میشوریدند. مرز یا محدوده سوم در واقع برمیگرده به محدودیت های به اصطلاح شرعی. این که من میگم به محدودیت های شرعی برمیگرده به این مفهومه که به هر حال هر تفکری که در درون حوزه وجود داره برای خودش یک محدودیت شرعی داره و نمیتونه محدودیت های شرعی رو نادیده بگیره. چه کسانی که مخالف حکومت اسلامی هستن، چه کسانی که موافق هستن، همشون تاکید بر نفی سبیل دارن. در واقع نفی سبیل جز خطوط قرمز حوزویان به شمار میاد. طبیعتا هر کجای که کیان تشیع به مخاطره بیفته، بیت شیعی به خطر بیفته، اونا هم با فعالسازی خطوط به اصطلاح قرمز خودشون با بقیه جریان‌ها و اندیشه‌ها در درون حوزه هم افق میشن. پس ما الان از سه محدوده یا سه مرز برای تفکر سیاسی در حوزه اشاره کردیم: یکی نسگرایی، دوم حدیثگرایی و سوم محدودیت‌های شرعی. طبیعتاً ما وقتی از این سه تا مرز در واقع صحبت میکنیم، ما میتونیم انواعی از اندیشه های سیاسی، انواع و اقسام مدل های سیاسی رو به عنوان نظم های کانونی از درون حوزه بیرون بکشیم و در مورد اونا بحث بکنیم. طبیعتاً عطف به اونچه که در متن آمد و در کانون حوزه بهش اشاره شد، ما میتونیم جریان هایی که در حاشیه به سر میبرن رو هم توضیح بدیم. خب ما در غیریت با نسل‌گرایی، تجددگرایی اسلامی رو داریم که از نسل عبور میکنن و قائل به کارآمدی عقل جدید هستن که شاید بشه نمونه هایی در درون حوزه پیدا کرد و اونا رو به عنوان تجددگرایان اسلامی پرداخت. طبعا در مقابل حدیث گرایی قرآن گرایان هستن، قرآن گرایانی که معتقد هستن که اگر ما زندگی و حکومت رو بر اساس آیات مبارک قرآن تعریف و تنظیم بکنیم، زندگی متساهل تر و در واقع مداراگونه تر میشه. ما هرچی که به سمت حدیث بریم، در واقع میزان مداخلات دولت و حکومت اسلامی در زندگی مردم افزایش پیدا میکنه و مردم به خاطر گستره شریعت ممکنه در واقع خصلت منفعل پیدا بکنن و نتونن با اونچه که شریعت میگه در واقع عمل کنن. ما غیر از این دوتا جریانی که عرض کردم، تجددگرایی و قرآنگرایی، ما یه سری گرایشات انتقادی هم در حوزه داریم که اینا رو نمیشه گفت سنتی هن، نمیشه گفت اینا مدر هستن، نمیشه گفت اینا تجددگرا هستن و نمیشه گفت اینا پست مدرن هن. بلکه در واقع بیشتر یه گرایشاتی هستن که به کلیت حوزه در واقع انتقاد دارن. مثلا افرادی مثل استاد مصطفی ملکیان که زمانی در قم اقامت داشت، خب اندیشه اون رو نمیشه گفت اندیشه سنتی یا پست مدر یا مثلا تجددگرا، بلکه باید از عنوان گرایش انتقادی ازش تعبیر کرد. و عرضم به حضورتون که به شناخت اون پرداخت. آخرین نکته ای که در پایان بحث اشاره خواهم کرد اینه که پس ما بر اساس سه تا محدوده، یک نسگرایی، دو حدیثگرایی، سه محدودیت های شرعی، می توانیم از اندیشه ها و تفکراتی در درون حوزه صحبت کنیم که اینها اصالتاً و به ذات تفکر حوزوی هستند، ولو اینکه در تخالف با هم به سر ببرن. در غیریت با این سنو ما تفکرات دیگری داریم که تحت عنوان قرآنگرایی در برابر حدیثگرایی، نسگرایی در برابر تجددگرایی و عرضم به حضور شما جریان انتقادی به ساختارهای تفکر حوزه رو در حاشیه و مد تشکیل میدن. به همین دلیل هر تفکری که در درون مرزهای سگانه گفته شد ظهور پیدا بکنه و به فعالیت بپردازه، اینا تفکرات اصیل حوزوی هستن و هرچی که این ویژگی ها رو نداشته باشن به سمت تفکرات در حاشیه مطرح میشن و به طور ساختار شکنانه در عرض تفکرات کنونی در فضای حوزه قرار خواهند گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.